انشاءالله که خداوند هرچه سریعتر چشمان ما رو به وجود نورانی و مبارک حضرت ولیعصر ارواح نافدا روشن و بینا بکنه. سلام و درود خداوند بر آخرین فرستاده او حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق. خیلی متشکرم که با برنامه به افق آفتاب همراه هستید. اگر میخواهید اظهار نظر بفرمایید هنوز فرصت دارید. به نظر شما، حالا با توجه به اینکه صحبت‌های جناب میلوی کارشناس محترم برنامه هم در بخش پنجره رو به آسمان شنیدین، میتونید اظهار نظر بکنید. فکر میکنم شفافتر و راحتتر الان میتونید با ما مشارکت بکنید. شما چطور میتونید این حال خوب رو پایدار و حقیقی نگرش دارید؟ یا به نظر شما چطور میتونیم به یه حال خوب و پایدار برسیم؟ 224-86-225-09 و سامانه پیامکی 3900. سلام میکنم به کارشناس محترم بخش احکام و پاسخ به سوالات شرعی حجت الاسلام حاج آقا محمد پویای عزیز که همیشه با ما هستن. سلام بر شما، تبریک حلول ماه پر نور و سرور ربیع الاول به حضرت عالی خواهش میکنم بفرمید. جان پویا
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله
خدمت شما تماسی و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران و همراهان گرامی گرم و صمیمی و همیشگی برنامه گفتگو افتاد. بنده هم حلول ماه ربیع الاول رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
زنده باشید، ان شاءالله خوشحالم باز هم در خدمت شما هستیم. دوستان شنونده، از همین حالا میتونید به سامانه پیامکی 3900 سوال شرعی یا سوالی در بخش احکام دارید مطرح بکنید، پیامک بکنید. من پاسخش رو خیلی سریع از حاج آقا پویا دریافت خواهم کرد. 3900 از همین حالا. خب حاج آقا آماده هستید اولین سوال رو مطرح کنم؟ خواهش میکنم. مهری از شهر توره استان مرکزی گفتن مدتیه که از درد کمر رنج میبرن ولی گاهی اوقات درد شدیدتر میشه. زنده باشید. به حدی که نمیتونم نمازهامو ایستاده بخونم، با توجه به این مسئله اگر اول وقت بخوام نماز بخونم باید نشسته بخونم، ولی اگه صبر کنم شاید در آخر وقت بتونم ایستاده نمازمو بخونم. با این وضع وظیفه من چیه؟
اگر احتمال میدن که تا آخر وقت بتونن ایستاده بخونن باید صبر کنن تا ایستاده بخونن.
بسیار خوب
انشاءالله.
سعید از شهر کرد گفتند که تعداد تسبیحات اربعه در نماز مرتبه است ولی من صحبا 4 بار تا حالا گفتم، چه کنم؟
اگه سهران بوده و قصد ورود نبوده اشکال نداره، نمازشون باطل نمیشه.
سوال اینه که از کجا متوجه شدن که این مسئله اتفاق افتاده؟ یعنی امروز متوجه شدن؟ این مدت 4 بار میگفتن امروز متوجه شدن. حالا اگه ایشون کامل بکنه
شاید بعضی وقتا اینجور شده، شاید بعضی وقتا 4 بار گفتن
سهران.
اشکال نداره، در واقع اشتباه در ذکر نماز رو باطل نمیکنه.
درست. 3900 دوستان اگر سوالی در بخش احکام و مسائل شرعی دارن میتونن همین حالا بپرسن. محمودی از ملایر، آیا جایز است که انسان مالی را که قبل از گذشت 1 سال بر آن به همسرش هدیه داد، با آنکه میداند وی آن مال را برای خرید خانه در آینده و یا مخارج ضروری ذخیره خواهد کرد؟
ببینید، این احتمال داره سوال برای در واقع به نوعی فرار از خمس باشه.
من هم اینجوری استنباط کردم از رتالی، حالا توضیح میفرمایید.
ببینید، در موضوع خمس و اینها وقتی به هدیه خمس تعلق نمیگیره که یک هدیه واقعی باشه، ولی این ظاهرش یه مقداری شبیه در واقع به نوعی فریب و این چیزاست. کسی که واقعا مال رو به دیگری تملیک کرده باشه،
بله،
این مال رو چنان به خانمش بخشیده باشه که اگر او هر کاری با این مال بکنه دیگه ایشون حق اعتراض نداشته باشه، اگر یه چنین هدیه‌ای و هدیه صورت گرفته، خب برای اون خانم خمس نداره، این آقام که دیگه این مال در تصرفش نیست که بخواد خمس بده. اما این فرضی که ایشون مطرح کردن به نوعی خودشون دارن میگن که بناس اون خانم هم نگه داره برای خرجای ضروری همین آقا و به اصطلاح همین خانواده خرج بکنه، این به نوعی فرار از خمسه. نکنن این کارو. و این در واقع خمس دادن یه برکاتی تو زندگی انسان میاره. اینا که اهلش هستن میدونن که گویا هیچ اصلا از مالشون کم نشده. من موارد مکرر سراغ دارم که میان اون لحظه که میان حساب میکنم مثلا یه رقمی میشه، یه مقداری نگران پرداختش و نگران تبعاتش هستن تو مسائل مالیشون. بعد از این مدتی که میبینیشون میگن اصلا انگار این پول رو خدا رسون از جای دیگه برای ما و جبران شد و ثوابش برای ما مول ثواب پرداخت خمس. بذار کارو نکنن بهتره.
بسیار خب. اگه کسی بخواد مالی رو به کسی برگردونه ولی طرف میخواد سه برابر حقشو بگیره. تکلیف من که میخوام مالشو بهش برگردونم چیه؟ چندین برابر رو باید بهشون بدم. شون میگن چند بارم پیامک زدم، الانم ما پیامکشون پیش روی ماست.
خیلی خدمت آقای آخوند.
نه ببخشید از این دوست عزیز، ما تعداد پیامکامون تو این بخش بسیار زیاده، 30900. بفرمایید آقا.
اصلا خدمتتون که در این مورد ایشون فقط به همون اندازه‌ای که بدهکار و مدیون هستن رو باید پرداخت بکنن، بیش از اون حق اون فرد نیست که مطالبه بکنه.
خب اگه اون فرد بهشون میگه که شما اون فرد معتقده که سه برابر اون مبلغ به ایشون بدهکاره، چی؟ یه همچین چیزی ازش برمیاد؟
این دو نفر چی گذاشته؟ آیا نوشته‌ای وجود داره؟ یه سند یاد
باشه؟ آره این توضیح رو به ما ندادن.
آره چون مبهم سوال. فرض کلی مثلا اینه که به همون اندازه مدیونه که در واقع مورد اتفاق طرفین هست، بیش از اون رو مدیون نیست. ممکنه این نفر زیاده خواهش گل کنه یا بگه نه من بیشتر.
بله.
دلیل خاصی نداره.
درسته. در بازار گفتن مایه فروشای شهر ما، نگفتن کجا، اشاره نکردن. 0935 با 4 شماره آخر 5596. اعتباری جان باید از جنوب کشور باشه، دوستان اشاره میکنن. گفتن که در بازار ماهی فروشای شهر ما گوشت کوسه رو به نام فیل ماهی دارن میفروشن. میگن یه بار خریدن، خب میگن خریدن، بعد متوجه شدن که این گوشت کوسه بوده که به ایشون فروختن، باید چی کار بکنن؟
ببینید حرام نمیشه خورد، اونو باید برگردونن اون مقدارشو که باقی مونده، اون مقداری که خوردن و نمیدونستن که تمام شده رفته.
بله.
اون مقداری که باقی مونده رو باید برگردونن و نخورن. این کار حرامه. من ترجم چرا باش برخورد نمیشه؟ به هر حال در بازار مسلمین باید قوانین اسلام حاکم باشه. اگر ماهی فلس نداشته باشه، یعنی پولک نداشته باشه ولو پولک ریز، میشه حرام. کوسه ها نوعشون اینجوریه که کوسه اصلا پولک نداره.
درسته. دوستان شنونده اگر سوالی در بخش احکام یا مسائل شرعی دارید همین حالا به 30900 پیامک بزنید، پاسخش رو از حاج آقا پویا دریافت خواهم کرد. سلام، من میخوام ظروف پلاستیکی بیارم بفروشم، چند درصد باید سود برای این جنس بگیرم؟
ببینید اسلام که درصدی معلوم نمیکنه برای این قضیه، باید به نوعی باشه که نه ایشون متضرر بشه.
حاج آقا این الان سوال منم این الان سوال منم است، یعنی شما برای فروختن اجناستون هیچ درصدی رو مشخص نکردن که چه درصدی رو شما میتونید روی جنس بکشید و بفروشید؟
نه، ولی سود عقلایی رو اجازه میده در قانون.
خب این سود عقلایی چقدره جوای پویا؟
این هزینه هایی که خرج کرده رو در نظر بگیره و به اصطلاح کسر بکنه.
خب
بعد اون به اصطلاح اجاره مغازه و چه میدونم مالیات و امثال این حرفا که هست در نظر بگیره، و یه مقداری هم که طبیعتا به حال سودشه به خاطر اینکه اصلا اومده این کار رو ایجاد کرده برای همین قضیه.
خب
مثل اوغلای باشه، ولی اینکه بیان یهو از این تفاوت قیمتا سوء استفاده کنن، مثل اتفاقی که افتاد.
بله.
دیدن نرخ دلار یه مقدار متفاوت شد، یه عده‌ای بدون اینکه جنسی رو با دلار گران خریده باشن گران کردن، بعدش هم دیگه ارزون نکردن.
بله.
جالب اینجا بود که هرچی دلار که میرفت بالا، روز به روز قیمتا بالا میرفت، ولی الان که این هم اومده پایین، هیچ
چیزی پایین نیومد.
خیلی از قیمتا،
آره خیلی ها تو اون اتفاق احتکار کردن، نگه داشتن جنس و بعد فروختن به ده برابر.
مال حرام هم بعد تو خانوادهشون، توی ذریهشون، تو نسلشون میبینن آثارشو.
من با شما موافقم. من با شما موافقم.
بازار مسلمان ها میبینن که هموطنانشون با چه مشکلاتی گرفتاری های بندگان خدایی که کارگرن، کارمندن، حقوقای پایین دارن، و اینا واقعا ظلم اجحافه. وقتی از طرف میبینه که فرض بکنید مشتریش آدمیه که با این تفاوت قیمت ها زیاد ضرری بهش وارد نمیشه، باز اونجا قابل توجیه تره. ولی اگر دید که مشتری های او مثلا یک کالای ضروری هست، مثل کالای خوراکی و پوشاکی که همه نیاز دارن، و این بندگان خدا توان مالی ندارن، سوء استفاده از این فرصت ها، اینا همش حرامه و مال حرام تأثیر بد خودش رو در همه چیز خواهد گذاشت.
دیگه ما هر روز برنامه‌مون رو داریم با یه دعای خیلی معروف از زنده‌یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. فکر میکنم دیگه ملکه شده باشه برای دوستان شنونده دیگه این درخواست روزی حلال، باید دوستان توجه بکنن شنوندگان محترم ما. خانوم من گفتن نماز نمیخونه، باید چیکار کنم؟ راهنمایی کنید.
باید ایشون رو امر بکنن، امر رو معروف کنن، حتما باید نهی از منکر کنن. نماز نخوندن، ترک صلات منکره.
درست.
باید نهی از منکر کنن با همه ابزارهایی که بلدن. اول نصیحت و اینهاست، بعد توضیح دادن موضوع و تبیین این که نماز خوندن چه آثار و فوایدی داره، نماز نخوندن چه ضررهایی داره.
بله.
اینها رو باید تبیین کنم براشون، و بعد از اون اگر واقعا بنده خدا هدایت نشد و اهل نماز نشد،
بله،
باید خیلی جدیتر قضیه دنبال کنه. حالا من نمیدونم چطور بگم، ولی اگر یه مادری بی نماز باشه طبیعیه که فرزندان و نسل او هم زیاد نمازخون نخواهند شد و این برای کسی که اهتمام داره به این مسائل میتونه یک دغدغه بزرگ باشه.
درست.
همینطور که پدری که تارک الصلاة هست طبیعیه که زیاد نمیشه از فرزندانش توقع نماز خوندن و اهل نماز بودن داشت.
خب خانومی هستن 60 ساله بدون سرپرست، تنها دارایی من 200 میلیونه که تو بانک گذاشتم، ماهانه درآمدی از این 200 میلیون تومان دارن دریافت میکنن، پس انداز میگن ندارن، همین هرچی هست از این 200 تومان سودی که میگیرن دارن زندگیشونو میگذرونن، هیچ گونه بیمه یا درآمد دیگه هم ندارن. آیا از اصل این پول الان باید خمس بدن؟
ببینید بستگی داره این پول چجوری تامین شده. این اولین نکته است که باید ببینیم میراثی بهشون رسیده، کسی بهشون هبه.
اگر ارث باشه چی میشه آقا؟
هیچ، خمس نداره دیگه.
خمس نداره. خب
اگر واقعا از درآمد کسب خودشون بوده این یه بار خمس داره، در حالا دیگه باید برن با دفتر مرجعشون صحبت کنن اونجا، در حال یه سری تخفیف هایی اگر ممکن باشه بهشون میدن. ولی
درست.
اصل موضوع اینه که اگر از پول هایی که معفو بونند باشه تامین نشده باشه این 200 میلیون، باید برن خمسش رو حساب کنن و بدن.
پس باید بدن اگر ارث نباشه.
سرمایه است.
بله سرمایه است و باید خمسش رو بدن. خیلی خب 3900 دوستان اگر سوالی در بخش احکام شرعی و مسائل دیگر دارن میتونن مطرح بکنن. حاج آقا پویا دارن پاسخ میدن به طور زنده و آنی. گفتن که میتونم خمس خودم و خودم مستقیم به فقیر بدم یا نه؟
نه نمیتونن.
نمیتونن.
با اجازه دفتر مرجع باید باشه. برای سهم سادات بعضی از آقایون مراجع اعزام تحویل حفظهم الله اجازه میدن یه بخشش رو، برای سهم امام رو یه بخشش رو باید اجازه بگیره. به هر حال
درست،
مثلا یک ششمش رو برای فامیل خیشاوند فقیرشون بعضی از آقایون مراجع اجازه میدن.
درست.
ولی اینکه مستقیم از همون اول رأسا خودش اقدام کنه نه، قبول نیست.
درست. گفتن کارگر هستن، اگر بابت اضافه کار وقت کشی بکنن یا سهلنگاری بکنن، آیا اون ساعت که به هر صورت دارن بهشون حقوق پرداخت میکنن حرام محسوب میشه؟
این تابع قوانینشونه طبیعتا. این فرضی که ایشون گفتن که قطعا حرامه
دیگه، وقتی خودشون میدونن که دارن سهلنگاری میکنن آجا قطعا حرامه دیگه. خودشون میدونن دارن کم کاری میکنن، کم میذارن، از وقت دارن میزنن، اینقدر واضحه دیگه.
بله، چون به هر حال اون حقوق در مقابل وقت‌کشی که بهشون نمیدن، در مقابل اون کاری که باید انجام بده بهشون میدن.
بسیار عالی. خب نکته شرعی یا از احکام بشنویم.
بله. در مورد اذان و اقامه، چون چند روز بود بحث راجع به اذان بود، حتما باید اذان قبل از اقامه گفته بشه و حتما باید اقامه بعد از اذان گفته بشه. این ترتیب اینها مهمه.
بله.
اگر برعکس گفته بشه غلطه. و در مورد اذان انسان بدون وضو میتونه بگه، ولی اقامه چون متصل به نماز هست،
بله،
و بلافاصله بعد اتمام اقامه باید الله اکبر نماز رو بگن، طبیعتا بدون وضو نمیتونن بگن. و نکته بعدی در باب اذان اینه که مستحب با صدای بلند با صوت خوش گفته بشه.
بله.
اصلا معنای اذان همون بانگ اعلانه، صلایی که قدیما میگفتن.
بله.
و محتشم کاشانی هم میگه بر خان غم چو عالمیان را صلا زدن، همون بانگ اعلانه.
درست.
صدای بلندی که همه رو خبردار میکنه که آی مردم مثلا چنین اتفاقی. اذان یه چنین چیزیه، یعنی باید با صدای بلند گفته بشه. لذا در روایت هم داره کسانی که مؤذن هستن روز قیامت بالاتر از دیگران هستن، لازه به اصطلاح قد و قامت، به این جهت که گویا اینها بودن که مردم رو باخبر از اوقات نماز میکردن.
خیلی متشکرم از حضرت علی آقا پویا، محبت کردید. تا فرصت بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما. اما در پاسخ به این سوال ما که چطور میتونیم به یه حال خوب پایدار و حقیقی برسیم، دوستان یه سر نظر کردن، صداشون رو میشنویم. بفرمایید.
اگر ما بتونیم با خود باوری کامل انسانی و بشری به جسم و روح و روان ما رسیم، بعد همه ما همسر عدالت انسانی نه بدون تزویر و ریاد رابطه با یک کلی پیاده بکیم، وظیفه انسانی و بشری منو و جا بیاریم، اون موقع احساس میکیم که حال ما خواه.
خدا رو شاکریم که هرچی نعمت بوده به ما ارزانی داشتیم. خانه ما حالمون هم خوب سلامتی داریم و بعدم میگن راستی کن که راستان رستن. راستان در جهان قوی دستن. از قائمشهر تقی فرزودی.
حسن ختام برنامه امروز و برای امضای پایانی برنامه امروز حدیثی از حضرت امام حسن عسکری رو خدمتتون عرض خواهم کرد. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند بهتر از زندگی چیزی است که چون از دستش دهی از زنده بودن بدت آید و بدتر از مرگ چیزی است که چون به سرت آید مرگ را دوست بداری. تا فرصت بعدی خدا نگهدار.
ایران را
ایران را
بشنویم
ایران را
بشنویم
بشنویم.
رهاوند به نام او که رحمتش بی دریغ است و لطفش بی کران. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران. امیدواریم در هر کجا که شنونده برنامه رهاوردین اوقاتی خوب و دلپذیر داشته باشین. برنامه رهاورد مجموعی از اطلاعات و دستاوردهای علمی در ایران و جهانه که امیدواریم رضایت شما دوستداران علم و دانش رو فراهم کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک هشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تولید گاز سنتز با برگ مصنوعی صحبت بکنیم. محققان انگلیسی موفق به ابداع نمونه اولیه یک برگ مصنوعی شدن که نور خورشید، دیوکسید کربن و آب رو به یک گاز مصنوعی یا گاز سنتز تبدیل میکنه. برگ درختان در واقع یک کارخونه کوچک و باور نکردنیه که نور خورشید و دیوکسید کربن رو برای گیاه به انرژی تبدیل میکنه. نسخه های مصنوعی برگ میتونن منابع مفیدی برای تولید انرژی تجدیدپذیر باشن و یا حتی برای تولید سوخت استفاده بشن. الان محققان دانشگاه کمبریج در انگلیس موفق به ابداع یک نسخه برگ مصنوعی شدن که بدون آزاد کردن دیوکسید کربن میتونه گاز مصنوعی یا گاز سنتز تولید کنه. گاز سنتز از هیدروژن و مونوکسید کربن و بعضی اوقات مقدار کمی دیوکسید کربن ساخته میشه، در حالی که از نظر فنی میشه از این گاز برای تولید برق یا روشن کردن چراغ گازی و تولید گرمایش استفاده کرد، اما اغلب اوقات این گاز به عنوان یک مرحله میانی در تولید محصولاتی از جمله پلاستیک، کودها و سوختهایی مثل دیزل عمل میکنه. متاسفانه تولید این گاز میتونه باعث آزاد شدن دیوکسید کربن در جو بشه. الان محققان دانشگاه کمبریج برای برطرف کردن این مشکل نسخه جدیدی از یک برگ مصنوعی ابدا کردن که میتونه از طریق فتوسنتز گاز سنتز تولید کنه. این دستگاه جدید شامل دو جاذب نور ساخته شده از پروسکایت و یک کاتالیزور کوبالت. زمانی که این برگ در آب قرار میگیره، یک طرف اون اکسیژن تولید میکنه و طرف دیگه دیوکسید کربن و آب رو به مونوکسید کربن و هیدروژن تقلیل میده که این دو تا گاز رو میشه در گاز سنتز ترکیب کرد. محققان نشون دادن که این فناوری در آب و هوایی که نور نسبتاً کمی داره، مثل روزهایی که هوا ابری یا بارانیه، هم کارآمده. دلیل انتخاب پروسکایت برای جاذب‌ها اینه که این ماده در جذب نور و ایجاد ولتاژ خوب عمل می‌کنه و به همین دلیل به تازگی در پنل‌های خورشیدی خیلی زیاد نمایش داده میشه. در ضمن کوبالت موجود در این کاتالیزور نسبت به بقیه مواد در تولید مونوکسید کربن از قیمت کمتری هم برخوردار و کارآمدتر هم هست. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین، خصوصاً در زمینه کمتر کردن آلودگی هوا، هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد،
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، مرسی، سپاسگزارم.
ما در این برنامه رهاورد داریم در مورد عملکرد مغز صحبت میکنیم. شما در مورد عمل کرده مغز چقدر اطلاعات داری؟
مثل اطلاعات عمومی که حالا توی کتابا بوده، توی مطالب درسی بوده، توی اینترنت و اینا خوندیم.
میتونی برای ما بگین؟
در مورد ساختمون مغز، در مورد ساختمون مغز که حالا مغز و یعنی مخ و مخچه و اصلا نخا و موارد دیگه است، در رابطه با غددی که توی مغز و حالا به کار مغز میاد، مثل هیپوفیز و هیپوتالاموس و تالاموس و غیره، میگم چیزایی که تو کتاب بوده و حالا اثرات داروها، مسائل دیگه روی عملکرد مثبت و منفی مغز، مواد غذایی خاص.
میتونی بیشتر توضیح بدید مثلا در مورد همین مواد غذایی خاص که میتونه روی مغز تاثیر بذاره؟
حالا مواد غذایی خاص مثل حالا دقیقش رو مطمئن نیستم، ولی خب همون چیزی که تو عموم جامعه هستش، مثل آجید و نمیدونم مغز بادوم و این مسائل، رو عملکرد مثبت مغز تاثیر میذاره. آب خیلی تاثیرگذار، چون خود ساختمون مغز هم از بخش زیادی آب تشکیل شده. بعد مواردی مثل نمیدونم مشروبات الکلی و داروهای مضر هم براش طبیعتا مضره.
شناخت مغز چقدر برای شما جالبه؟
جالب که خیلی جالبه، بستگی داره. میگم بعضی ها نسبت بهش بیتوجه هم، بعضی ها علاقه مند هم. بیشتر به علاقه است، ولی خیلی هم ما ایرانی ها اینجوریم که به مشکلی که میخوریم علاقه مند میشیم که بدونیم چیه، به پیشگیری خیلی توجه نمی کنیم، ولی اون پیشگیری مهمتره طبیعتا تا درمانه.
شناخت مغز، فکر میکنید شناخت علمی مغز چقدر میتونه روی زندگی افراد تاثیر بذاره؟
شناخت علمی فکر میکنم زیاد مؤثر باشه توی حالا سطح جامعه که هستیم، چون بخش زیادیشو افراد تحصیلات پایین تر شامل میشه. اونا که تحصیل کردن خیلی تحصیلات عالی دقیق و درستی ندارن، صرفا حفظی بودن. به نظرم روی مسائل بالینیش اگه کار بشه، روی بیماری ها اگه کار بشه، روی هوشدارها علاقه مندای بیشتری داره، تا اینکه حالا بخوام خیلی سرد و بیرو راجع به ساختمون و شسل اصطلاحات انگلیسی اینا به کار ببریم.
به نظر شما شناخت کدوم یکی از جنبه‌های مغز برای افراد در جامعه ممکنه که مؤثر باشه؟ چقدر میتونه شناخت جنبه‌های مختلف مغز برای افراد جالب باشه یا روی زندگیشون مؤثر؟
خب الان یه بخش خیلی زیادی از حالا افراد مسن و بیمارای ما، خب یه بخشش که سکتای قلبیه مرگ و میر توی ایران، یه بخشش سکتای مغزیه. طبیعتا شناخت موارد مرتبط بهش میتونه کمک بکنه که حالا راه پیشگیری از سکتای مغزی، هنگام سکته مغزی یه نفر ما باید چیکار بکنیم، هنگام هم تصادفات جاده‌ای که حالا به مغز اینا ممکن آسیب برسه به سر اون فرد چیکار بکنیم، مسائل میتونه کمک بکنه. ولی میگم کار بالینی خیلی بهتره.
از توضیحات شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
مغز فرمانده بدن و ارگانیه که تمام فعالیت‌ها، رفتار، غرایز، هیجانات، اراده و تفکر رو رهبری می‌کنه و همه ارگان‌های بدن رو با یکدیگه و همینطور با محیط پیرامون هماهنگ می‌کنه. همچنین آگاهی رسانی به افراد میانسال هم در جلوگیری از سالمندی زود هنگام مؤثره و با آموزش این افراد میشه به اونها کمک کرد که دیرتر به مرحله سالمندی همراه با ناتوانی برسن و در واقع با تقویت مهارت‌هاشون پیری توأم با سلامت داشته باشن. آقای دکتر جغتایی، رئیس انجمن علوم اعصاب ایران و مشاور عالی ستاد علوم شناختی، توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو. نکته‌ای که من میخوام به عنوان بخشایی از اهمیت این برنامه اشاره کنم اینه که ما میدونیم که مغز یه فرد در سالهای قبل تولد و سال اول زندگی بیشترین حجم رو میگیره. مثلا یه فردی که نوزادی که تازه متولد میشه، که اگر نوزاد فول ترم یا بالغ سالم 2500 تا 3000 گرم هست، حدود 400 گرم وزن بدنش و مغزش تشکیل میده، یعنی به عبارت دیگه یک پنجم تا یک ششم وزن بدنش و مغز تشکیل میده، در حالی که یه فرد بزرگسال نسبت وزن بدن به مغزش حدود یک پنجمه، یعنی 1400 تا 1500 گرم وزن مغزشه و متوسط 75 کیلوگرم وزنشه. خب مفهومش اینه که پس بیشترین رشد مغز مربوط به قبل تولده و دومین مرحله‌ای که رشد مغز افزایش پیدا می‌کنه مربوط به سال اول زندگی تا 3 سال اول زندگی است که اصطلاحاً گفته میشه مرحله بحرانی رشد مغز، یعنی بین هنگام تولد تا 3 سالگی وزن مغز 1100 گرم میشه و بعد از 3 سالگی تنها 300 گرم به وزن مغز در طول عمر اضافه میشه. یعنی باز مرحله دومی که رشد مغز افزایش پیدا می‌کنه پس سال اول زندگی است، یعنی ظرف مغز یا ظرفیت مغز تو این سال‌ها شکل میگیره، پس خیلی حساسه، خیلی بحرانیست. خب یکی از ویژگی های این است که این مغز اگر از این سلول های عصبی ارتباطاتش برقرار نشه یا اگر برقرار بشه ارتباطات بین سلول ها باقی نمانند، اون موقع سلول های عصبی و مدارهای عصبی که تو مغز شکل میگیره بخششون دارن از بین میرن یا تحلیل میرن که اصطلاحا میگن مرگ برنامه ریزی شده سلول ها. امروز میگن چطوری میتونیم این مدارها رو حفظ کنیم، این مدارها رو افزایش پیدا کنیم. عاملش چه؟ 3 تا عامل یا 4 تا عامل اصلی است برای اینکه این توانایی‌های مغز حفظ بشه. یک عامل عبارت هست از تغذیه مناسب. ما می‌دونیم که مثلا یک کودک که متولد میشه معده کوچکی داره، در حالی که مغزش بسیار فعاله. داره مغزش شکل می‌گیره، مدار عصبی شکل می‌گیره. بیشترین آوتپوت قلب یا خروجی قلب میره تو مغز. مغز مصرف می‌کنه. پس اونجا لازمه ریزم غذایی داده بشه. اینکه میگن شیر بادر مهمه. اینکه میگن باید ویتامین مثلا به کودک باید مصرف بکنه به جای پفک و این غذاهایی که خیلی شاید نیازش نباشه. معده کوچک و نیاز به انرژی زیاد و ریزم غذایی مهم برای کودک. پس تغذیه خیلی مهمه. دوم نکته‌ای که موجب میشه که این مغز ظرفیتش بزرگ بشه، حفظ بشه و باقی بمونه، به عبارت دیگه فعالیته. همین فعالیتی که بچه با بچه دیگه بازی کنه، مادر بغلش کنه، نوازشش کنه، با بچهای دیگه صحبت کنه و از توانایی شنوایی، بینایی، کلامی و حافظه‌ای و مهارت‌های حرکتی بچه تقویت بشه، این خیلی مهمه. اینه که مثلا مادران نمیذارن بچه‌ها مثلا با بچه‌های دیگه بازی کنن، حتی در خونه نشسته یکم شیطنت کنه، یه مقداری آزاد باشه، کار خودشو بکنه، نیاز بچه است، داره چیکار میکنه، اصلا این جزء ذات بچه است.